السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بحثمون در ادامه بیانیه گام دوم انقلاب توسط مقام معظم رهبری خطاب به ملت ایران و جوانای کشور بود. رسیده بودیم به برکات انقلاب اسلامی. تا الان 4 از این برکات رو عرض کردم، اما پنجمین مورد، خامساً کفه عدالت را در تقسیم امکانات عمومی کشور سنگین کرد. نارضایتی این حقیر از کارکرد عدالت در کشور به دلیل آنکه این ارزش والا باید گوهر بی همتا بر تارک نظام جمهوری اسلامی باشد و هنوز نیست، نباید به این معنا گرفته شود که برای استقرار عدالت کار انجام نگرفته است. ابتدا مقام معظم رهبری اعتراض خودشون رو مطرح میکنند. اعتراض مقام معظم رهبری در این فراز هم ابتدای بحث عدالت مطرح میشه، هم انتهای بحث عدالت، که مقام معظم رهبری به صراحت اعلام میکنند که جمهوری اسلامی به اون چیزی که مد نظرش در زمینه عدالت بود نرسید. ما خیلی بیشتر از این انتظار داشتیم که عدالت در جامعه محقق بشه، اما میفرمایند این به اون معنا نیستش که ما حرکت به سمت عدالت نداشتیم. ما به قله نرسیدیم، اما در مسیرش حرکت کردیم. خب خیلی جاها بوده که اون چیزی که مد نظر نظام اسلامی بود محقق نشد. خب حالا اگر این رو 5 سال پیش میگفتیم خیلی سخت بود بخوایم توضیحش بدیم، الان دیگه خیلی راحته. ما تو این 40 سال، 5 سال اخیر بدترین دورانمون در زمینه تحقق عدالت بود. ما دیگه از این 5 سال بدتر تو تاریخ جمهوری اسلامی نداشتیم، که الان آمارش رو عرض میکنم خدمتون نشون میدیم. ما 35 سال تو بحث تحقق عدالت خیلی کار کردیم، حالا یه 5 سالی دیگه واقعا عقبگرد که نداشتیم، ولی خب دیگه تو مسیر عدالت حرکتی نکردیم. البته تو بعضی از زمین ها هم بدتر شدیم. حالا الان نمونه هاشو من عرض میکنم. واقعیت آن است که دستاوردهای مبارزه با بی‌عدالتی در این 4 دهه با هیچ دوره دیگر گذشته قابل مقایسه نیست. در رژیم طاغوت بیشترین خدمات و درآمدهای کشور در اختیار گروهی از پایتخت نشینان یا همسانان آنان در برخی دیگر از نقاط کشور بود. مردم بیشتر شهرها به ویژه مناطق دوردست و روستاها در آخر فهرست و غالبا محروم از نیازهای اولیه زیرساختی و خدمت رسانی بودند. جمهوری اسلامی در شمار موفق ترین حاکمیت های جهان در جابجایی خدمت و ثروت از مرکز به همه جای کشور و از مناطق مرفه نشین شهرها به مناطق پایین دست آن بود. آمار بزرگ راهسازی و خانه سازی و ایجاد مراکز صنعتی و اصلاح امور کشاورزی و رساندن برق و آب و مراکز درمانی و واحدهای دانشگاهی و سد و نیروگاه و امثال آن به دورترین مناطق کشور حقیقتاً افتخارآمیز است. حضرت آقا خودشون لیست میکنند مصادیق عدالت رو که ما تونستیم این امکانات رو به دور افتاده ترین جاها برسونیم. الان شما اگر برید دور افتاده ترین روستاها میبینید خدمات جمهوری اسلامی چقدر اونجا زیاد بوده، که حالا من بعضیاش رو با آمار بین المللی عرض میکنم. همین کتاب سعود 40 ساله دیگه در اختیار شما هستش، میتونید نگاه کنید. من اول نوع ثروت در دنیا رو یک نشون بدم، آمارش رو ببینید. بزرگواران، عدالت در دنیا به چه صورته؟ این آماریه که بانک جهانی میده از پیشبینی روند افزایشی فاصله طبقاتی در دنیا. میگه تا سال 2050 چه اتفاقی خواهد آمد. اعلام میکنه الان 30% ثروت کل دنیا در اختیار 1% دنیا هست. میگه این جریان تا سال 2050 40% ثروت کل دنیا در اختیار 1% خواهد شد. پس بی‌عدالتی در دنیا ببینید به چه صورتی است. میگه الان 40% غیر ثروتمند دنیا، یعنی 40% پایین دنیا، حدود 25% ثروت کل دنیا دستشونه. 40% 25% دستشونه. میگه این مقدار تا سال 2050 به شدت پایین، یعنی ثروتی که دست 40% پایین جامعه است کمتر خواهد شد. 1% جامعه دنیا بالاتر میشه، ثروتی که دستشونه 40% میاد پایین. نکته عجیبتر 0.1% هستش. 1% رو که عرض کردم، میگه الان حدود 17% ثروت کل دنیا دست 0.1%. میگه این جریان تا سال 2050 به حدود 22-23% میرسه، یعنی تقریبا 23% ثروت کل دنیا در اختیار 0.1%. 0.01% چی؟ میگه الان حدود 5% ثروت کل دنیا در اختیار 0.01% هستش. 0.01% دنیا حدود مثلا 8% ثروت کل دنیا رو دارن. میگه تا سال 2050 حدود 18% ثروت کل دنیا به 0.01% تعلق خواهد گرفت. پس ببینید وضعیت بی عدالتی در دنیا چجوری. این نقشه رو هم که قبلا در بحث افول آمریکا نشون دادم که سال 1980، یعنی تقریبا سالی که انقلاب پیروز شد، تا الان این رنگ قرمزی که اینجا شما ملاحظه می‌فرمایید که اگه ببینید از راه دور، این میگه ثروت 1% جامعه آمریکایی. این آبیه 50% پایین جامعه آمریکا است. ببینید چقدر ثروت 50% آمده پایین و 1% رفته بالا. خب این وضع کل دنیایی. بی عدالتی در دنیا عجیب غریبه که شما اگر آمارای جهانی رو بخواید نگاه کنید، نزدیکترین شاخصه به عدالت اجتماعی بهش میگن ضریب جینی. ضریب جینی فاصله بین 0 و 1، هرچه این عدد به 0 نزدیکتر باشه، یعنی یک حکومت تونسته ثروتش رو بین کف جامعه تقسیم کنه. هرچه این عدد به 1 نزدیکتر باشه، یعنی این ثروت به 1% جامعه تعلق پیدا کرده. خب اینجا دیگه بسیاری از کشورهای دنیا در این کتاب آمده. شما میتونید ببینید این تصویری که مشاهده میفرمایید وضعیت ضریب جینی در کل دنیا هست، رو به افزایش. این تصویر دیگه کشورهای توسعه یافته، کشورهای در حال توسعه، کشورهای آسیا و اقیانوسیه، همه اینا رو ببینید. آمریکا، آلمان، فرانسه، کانادا، اسپانیا، سوئد، دانمارک، تمام این کشورها روز به روز ضریب جینیشون افزایش داره پیدا میکنه، یعنی روز به روز فاصله طبقاتشون داره بیشتر میشه. این هم ضریب جینی ایرانه. چقدر تونسته ضریب جینی رو کاهش بده؟ یعنی تونسته عدالت رو محقق کنه. آخرین آماری که بانک جهانی داره مال سال 2014 هست که از اون به بعد ضریب جینی ایران افزایش پیدا میکنه متاسفانه. کمی الان هم رو تصویر میبینید سال 2014 ضریب جینی ما افزایش پیدا کرد. فقرمون هم همینجوره. ما فقرمون تو این 40 سال از 50% در دوران پهلوی، که این نقشه مال دوران پهلوی، که دوران پهلوی فقط 5 سال آخرش 10% فقر کشور رو افزایش داد. بعضی میگن اگر پهلوی بود چی میشدی؟ چی مردم الان داشتن هم رو میخوردن؟ حکومتی که بتونه تو 5 سال فقر مردم رو 10% افزایش بده، از 40% رسوند به 50%. 50% مردم زیر خط فقر مطلق بودند. آمار بانک جهانیه دیگه. الان چجوری؟ این هم وضعیت بعد از انقلابه. چجوری فقر کاهش پیدا کرد؟ بجز این پنج سال بازم، بجز این پنج سال فقر ما به شدت کاهش پیدا میکرد. حالا توی یک دورانه خیلی بیشتر، توی یک دورانه کمتر، ولی به هر حال همیشه فقرمون کاهش پیدا میکرد. خب از اون طرف دیگه حضرت آقا بحث عدالت اجتماعی رو مطرح میفرمان. میفرمان در دوران پهلوی معمولا امکانات کشور در اختیار پایتخت نشینا یا بعضی از پایتخت نشینا و امثال اونا بود. خاطرات علم رو میخوام بخونم ببینید وضع خود پایتخت چجوری بوده. خاطرات علم، گفتگوی من و شاه، اسم کتابشه، جلد یک، صفحه 178 و 179. در خاطرات روز 30 بهمن سال 48 داره تعریف میکنه. ایشون میگه، اسم دقیقا بیارم، سواری زیبایی بود، آرزو کردم ای کاش تنها نبودم. دو کامیون در جاده فراهابات تصادف کرده بودند و ترافیک شده بود و راه را حسابی بند آورده بودند. صبر کردم و در این فاصله نگاهی به زندگانی مردم این بخش تهران انداختم. تمام خیابانهایی که به بزرگ راه میخوردن کثیف و خاکی هستند. صبح زود بود و پلیس راهنمایی هنوز سر کار نیامده بود، ولی یک پلیس تنها که پی در پی سیگار میکشید باد در غبغب انداخته بود و چنان با مردم رفتار میکرد که گویی پادشاه است در حضور رعایایش. چند مرد و چند زن چادری با بغچه های زیر بغل از حمام عازم خانه بودند. گروهی بچه دور هم جمع شده بودند. دخترها همگی چادر به سر داشتند. طبقات بالای جامعه ما هرگز چنین ساعتی از خواب بیدار نمی شوند. دخترهایشان هم چادر سرشان نمی کنند. مردم دور چرخ لبو فروشی ازدحام کرده بودند. در گوشه خیابان چند سگ ولگرد و چند بچه لخت و اور لابلای زباره ها میلولیدند. سربازان وظیفه با سرهای تراشیده، شلوارهای بدقواره و پوتینهای بریق در کنار خیابان قدم میزدند و ظاهرا از تعطیلی صبح جمعه شان لذت میبردند. هم کسالت آور بود و هم غم انگیز. صحنه ای از جامعه رو به توسعه. هیچ مقدار خوشبینی زندگی را در این خیابان ها تغییر نمیدهد. این وضع پایتخت بود. ببینید وضع شهرهای دیگه ما و روستاهای ما چجوری بود. حضرت آقا دارن همین را اشاره میکنن. ثروت فقط دست بخش قلیلی از جامعه بود. آقا میفرمان ما موفق شدیم این ثروت و امکانات رو در دور افتاده ترین نقاط ببریم. ببینید این آماری که الان میارم جلوتون آمار برقرسانی ایرانه. آمار برق ایران، ببینید آمار آب، آمار برق، این آمار برق مردمه. این سبزه، این آمار بانک جهانیه. سبزه ای که شما ملاحظه میفرمایید این میانگین دسترسی مردم کل دنیا به برق که حدوداً الان 86% 86%. اینم آمار ایران هست اون بالا 100%. تمام روستاهای بالای 20 خانوار ما در کشور برق دارن. آمار روستاهای دنیا حدود 75%. ایران روستاهاش 100% برق داره. این که آمار ما نیستش که بگیم خودمون درست کنیم، آمار بانک جهانی. تشریف ببرین worldbank.org آمار رو به دست بیارین. آمار بهداشت، خونه بهداشت، یا آمار آب، آمار گاز، آمار امثال اینها، ببینید چجوری بود. این آمار فعلا برق روستایی ما، 16% روستامون در زمان شاه برق داشته، اونم باز روستاهای ویژه، روستاهای خیلی خاصی که مراکز تفریحی بعضی از افراد بود. اینجا دیگه آمار آمار آب رو نگاه بکنید. این آمار آب چقدر ما بالاتر از میانگین جهانی مردممون دسترسی به آب دارن، دسترسی به گاز همینجور. حالا تو آمار جهانی خیلی دسترسی به گاز مشخص نیست. دلیلش این هستش که خیلی از کشورها مثلا بناشون بر این نیستش که گاز رو به این صورت در شبکه خودشون قرار بدن، به یک صورت دیگه در اختیار مردم قرار میدن. حالا برامون خیلی آمار، یا آمار تحصیلات. ببینید ایران کجا بوده تحصیلات ابتدایش، الان کجایی؟ ما پایین تر از اکثر کشورهای دنیا بودیم، الان بالاتر از اکثر قریب به اتفاق کشورهای دنیا است. بحث تحصیلات متوسطمون قبل از انقلاب پایین تر از میانگین جهانی، الان تقریبا 85% نشاموزای ما به دبیرستان میرسند، دانشگاه های ما به همین صورت. این جمله حضرت آقای تو بحث کشاورزی و تو بحث دام و تو بحث بقیه امور هم همه اینجا آمارش تو همین کتاب هستش. پس حضرت آقا میفرمان جمهوری اسلامی در شمار موفق ترین حاکمیت های جهان در جابجایی خدمت و ثروت از مرکز به همه جای کشور و از مناطق مرفه نشین شهرها به مناطق پایین دست آن بوده است. آمار بزرگ راهسازی و خانه سازی و ایجاد مراکز صنعتی و اصلاح امور کشاورزی و رساندن برق و آب و مراکز درمانی و واحدهای دانشگاهی و سد و نیروگاه و امثال آن به دور افتاده ترین مناطق کشور حقیقتا افتخارآمیز است. بیشک این همه نه در تبلیغات نارسای مسئولان انعکاس یافته و نه زبان بدخواهان خارجی و داخلی به آن اعتراف کرده است. حضرت آقا هم انتقاد میکنن به مسئولین که چرا اینا رو نمیگید به مردم، این همه خدمت جمهوری اسلامی انجام داده چرا مردم نباید بدونن. حالا من یه جمله اضافه عرض بکنم دیگه، حضرت آقا نخواستن این جمله رو بگن، خود مسئولین هم خبر ندارن که جمهوری اسلامی چه کار کرده، مردم که جای خود. این رو فقط من متوجه میشم که فقط تو همین یک سال در جمع بسیاری از مسئولین کشور دستاورده انقلاب رو گفتم. من ندیدم حتی یک مسئول پیرامون این آمار بگه خب من خبر داشتم دیگه. حالا این فیلماش هستش دیگه تو کانال، بعضی ها دیدید دیگه، مثلا شخصی که از مسئولین عالی رتبه اطلاعاتیه ایشون چی میگه؟ فیلمش رو نگاه کنید. ایشون میگه من با وجودی که خودم در معرض اطلاعاتم اینا رو نمیدونستم، حالا بماند دیگه. تبلیغات دشمنم که مشخصه، چقدر دشمن خدمات جمهوری اسلامی رو کوچیک داره نشون میده. حضرت آقا پس میفرمایند بیشک این همه نه در تبلیغات نارسای مسئولان انعکاس یافته و نه زبان بدخواهان خارجی و داخلی به آن اعتراف کرده است، ولی هست و حسنه ای که برای مدیران جهادی و با اخلاص نزد خدا و خلق است. اونایی که جهادی کار کردند اونا برای خدا کار کردن، ثوابش رو هم میبرن. البته عدالت مورد انتظار در جمهوری اسلامی که مایل است پیروی حکومت علوی شناخته شود بسی برتر از این هاست و چشم امید برای اجرای آن به شما جوانان است که در ادامه بدان خواهم پرداخت. که در بحث توصیه ها آقا بحث عدالت رو مطرح میفرمند. پس دقت بکنید در یه پاراگراف حضرت آقا اولش و آخرش اعتراض خودشون رو به محقق نشدن کامل عدالت در کشور مطرح میکنند، اما از اون طرف هم ایران در بحث عدالت بسیار پیشرفت داشته. البته تا اونجایی که خدا آقا میفرمایند ما بنا داریم پیرو حکومت علوی شناخته بشیم، تا اونجا خیلی فاصله داره. این حکومتی که قرار پیرو حکومت علوی باشه مسئولینش نباید تو کاخ زندگی کنند، نباید بالا شهر زندگی کنند، نباید خیلی چیزا ویژه اونها باشه. اینا ایراد. از خدا میخواییم ظهور آقای امام زمان معجل بگردانه، قلب نازنین بقیت الله از هممون راضی و خوشنود بگردانه، شهدای عزیزمون امام شهدا با اولیاء پاکشون محشور بگردانه، عاقبت هممون رو ختم به خیر و ختم به شهادت قرار بدهد، ما به مسئولین ما رو در محقق شدن عدالت در کشور موفق بگردانه. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین.